بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الطاهرین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه الشریف. در بحث‌های گذشته اشاره کردیم که امین استرآبادی در اوایل قرن 11 هجری جنبش اخباریگری رو در بین شیعه آغاز کرد و این جنبش کم کم رو به گسترش گذاشت. در اواخر قرن 11 این جنبش در واقع به قدرت رسید به گونه ای که علمای بزرگ اصولی تحت فشار اخباری ها گرفتار تقیه و توریه بودند و حوزه های شیعه به دست علمای اخباری افتاده بود. این داستان تا زمان صاحب حدائق و مرحوم وحید بهبهانی ادامه پیدا کرد و در واقع اولین کسی که هیمنه اخباری ها را از بین برد و سقوط اخباریگری از زمان او آغاز شد و بعد از او دیگه اخباری ها نتونستن به تعبیری کمر راست کنن، مرحوم وحید بهبهانی بود که اوائل قرن 13 هجری در واقع از دنیا رفت. البته عواملی کمک کرد به مرحوم وحید که یکی از اون عوامل که عامل بسیار مهمی هم بود وجود صاحب حدائق رضوان الله علیه بود که در واقع نسبت به جریان اخباری ها صاحب حدائق هم دیدگاه انتقادی داشت، علارغم اینکه خودش اخباری بود و همین امر یعنی دیدگاه انتقادی صاحب حدائق باعث شد که به مرحوم وحید کمک بکنه. قبلا این عبارت رو از صاحب حدائق نقل کردیم که ایشون فرمود من ابتدا اخباری بودم ولی وقتی با برخی از علمای اصولی بحث کردم و تأمل و دقت کردم در اخباریگری به این نتیجه رسیدم که نمیشه از اخباری ها تبعیت کرد. هرچند او این رو گفته اما واقعا وقتی مراجعه میکنیم به حدائق و مقدمات حدائق، نحوه بحث هایی که صاحب حدائق تو حدائق داره، پیداست که همچنان تحت تأثیر تفکر اخباری وجود داره، هرچند از تندروی های اخباری ها به ویژه امین استرآبادی و افرادی مثل او اصلا صاحب حدائق خوشش نمیاد. البته خود صاحب حدائق هم گاهی از اوقات در برخورد علمی تند هست. حالا یک مورد رو من اینجا مثال زدم. صاحب حدائق از جمله فقهایی است که معتقد کسانی که از طریق مادر به هاشم منتهی می شوند اینها جزء سادات هستند، چون در واقع در این مسئله دو نظر وجود داره. یک نظر همین نظری که مشهوره که فقط کسانی که از طریق پدر منسوبند اینها هاشمی محسوب می شوند، به یک نظر این که نه، فرقی نمی کنه از طریق پدر یا مادر منسوب باشند اینها هاشمی محسوب میشن، که درست هم همین نظر دومه. صاحب حدائق صاحب این نظره و در تعابیر خودش وقتی این بحث رو مطرح میکنه نسبت به اون نظر مقابل که نظر مشهوره که قائلن به این که فقط از طرف پدر انتصاب شرطه، خیلی تند برخورد میکنه و تعبیرش اونجا اینه که مثلا علمایی که چنین حرفی رو میزنن در واقع همون حرف سنی ها رو میزنند که این حرف رو مطرح کردن، چون صاحب حدائق معتقده که این حرف رو سنی ها باب کردن تا بگن فرزندان فاطمه سلام الله علیها اینها جزء بنی هاشم نیستن چون انتصابشون از طریق مادری است. ایشون میگه این در واقع ادعای اهل سنت. البته توجه دارید فرزندان فاطمه سلام الله علیها چون از طرف پدری به علی ابن ابی طالب منصوب هستند و علی ابن ابی طالب هم خودش از فرزندان هاشمه، از این جهت هاشمی هستند. خوش ایشون معتقده که این حرف ها رو سنی ها زدن تا بگن فرزندان فاطمه فرزندان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نیستن، چون که اینها انتصابشون انتصاب مادریه نه انتصاب پدری به پیغمبر. حالا اینجا که ایشون میرسه به علمایی که نظرشون با ایشون مخالفه، این تعبیر رو داره، میگه این حرفای سنی ها رو شما میزنید، فرض اینجور تعابیر خودش هم داره ایشون. ولی در این حال از نوع برخورد امین استرآبادی که نسبت به علما خیلی تند برخورد کرده خود ایشون خوشش نمیاد. خب داستان مرحوم وحید که اونجایی که در واقع وحید توانست این کار رو انجام بده کربلا بود، که اصلا اون فواید حائریه مرحوم وحید که یکی از کتاب‌های مهم ایشون هست و در واقع بیانگر دیدگاه‌های ایشون در نقد اخباری هاست، محصول همین دوران کربلای مرحوم وحیده. خب وقتی مرحوم وحید به کربلا میره، مرحوم وحید جوانه و صاحب حدائق پیرمرده، اون صاحب حدائق یک فرد شناخته شده و یک مرجعی است برای شیعه، در حالی که مرحوم وحید اونقدر شهرت نداره، البته به عنوان یک فاضل حوزوی شناخته شده، ولی در این حال توی این شرایط صاحب حدائق زمینه رو فراهم میکنه برای اینکه مرحوم وحید به میدان وارد بشه. از جمله اینکه مرحوم وحید نماز صاحب حدائق رو تحریم میکنه، ولی صاحب حدائق نماز مرحوم وحید رو تحریم نمیکنه و حتی از بعضی از تعابیر به دست میاد که ظاهرا ترویج هم میکرده که به نماز مرحوم وحید برن. نکته دیگری که باز در مورد مرحوم وحید باید بهش توجه کرد این است که مرحوم وحید توانست شاگردان خوبی رو جذب بکنه، که حالا بعد اشاره میکنیم که این شاگردان صاحب حدائق بودن بعضیاشون. و مرحوم وحید بعد از یک چند جلسه ای که به جای صاحب حدائق تدریس کرد، که حالا اشاره خواهیم کرد، در واقع شاگردان برجسته ای از صاحب حدائق رو جذب کرد. و جذب این شاگردان برجسته این امکان رو به مرحوم وحید داد که از یک فرد به یک جریان تبدیل بشه، بحثش در حد یک فرد باقی نمونه. بعد از ایشون شاگردان ایشون مسیر ایشون رو ادامه دادن و در واقع این یک جریانی شد در تاریخ علم فقه و اصول و در تاریخ اصلا تفکر شیعی. خود مرحوم وحید آدم بسیار بسیار با جرأتی بوده، از نوع برخوردهاش پیداست که آدم شجاعی است. این شجاعت مرحوم وحید هم باز از عواملی است که در واقع توی این داستان مؤثره. مرحوم وحید شخصیت با استعدادی است، ابتدا در نجف تحصیل کرده و بعد به ایران برمیگرده و به بهبهان میره. اصل وحید اصلا اصفهانیه، مرحوم وحید بهبهانی نیست اصلا. این که بهش میگن وحید بهبهانی نه به این اعتبار که ایشون متولد بهبهان و اصالتا بهبهانیه، ایشون اصفهانیه، ولی چون یک دوره‌ای در بهبهان بوده، که حالا نکتهش هم اینه که در بهبهان برخی از شخصیت‌های برجسته اخباری بودن و ایشون برای مقابله با اونها به بهبهان میره، به همین دلیل معروف میشه به وحید بهبهانی، چون در واقع در بهبهان یه مقداری شهرت پیدا میکنه. تو بهبهان یکی از شخصیت‌های افراطی اخباری یعنی شیخ عبدالله بحرینی اونجا بوده و به همین دلیل در یک دوره‌ای بهبهان یکی از مراکز مهم اخباری ها میشه. این شیخ عبدالله بحرینی، البته همونطوری که از نامش هم پیداست، بحرینی است و از بحرین اومده به ایران، ولی خب میاد به ایران و در بهبهان سکونت میکنه و به هر حال مکتب اخباری رو ترویج میکرده. خیلی هم آدم تندی است، از اونایی است که علمای اصولی رو کافر و ملحد و سنی و اینها نامیده. و مرحوم وحید به خاطر اینکه او در بهبهان بود به بهبهان میره و در واقع با او و شاگردان او وارد بحث و مجادله میشه. البته این نکته رو قبلا نقل کردیم که سید صدرالدین همدانی، همون سید صدری که مرحوم شیخ خیلی از اون نقل میکنه، استاد مرحوم وحیده و مرحوم وحید در دوران شاگردی این شخص تأثیر گذاشته بر استاد خودش. دیروز اشاره کردم مرحوم سید صدر کتاب شرح وافیش که کتاب مهم او اینه، بخش اولش بر مبنای اصولی است، بخش دوم بر مبنای اخباری است. مرحوم وحید وقتی ازش سوال میکنن که چرا اینطوریه این کتاب، میگه بخش اول من شاگرد سید صدر بودم، به همین دلیل ایشون اصولی مشی کرده. یعنی حتی در دوره‌ای که شاگرد هم بوده، که ظاهراً در نجف شاگردی سید صدرالدین اصفهانی، سید صدرالدین همدانی رو کرده، در همون دوره هم مرحوم وحید توانایی علمیش و قدرت بیانیش به گونه‌ای بوده که استاد خودش رو تحت تأثیر قرار داده و استادش در دوره‌ای که مرحوم وحید در اونجاست اصولی بحث کرده. ولی وقتی وحید از اونجا رفته و دیگه در درس سید صدر نبوده، دوباره تفکرات اخباری، یا حالا به خاطر ترس از اخباری ها، یا به خاطر اینکه تحت تأثیر اخباری ها واقعا قرار گرفته، سید صدر بر او غلبه کرده و قسمت دوم کتاب به مسلک اخباری نوشته شده. یک داستانی رو وحید نقل میکنه که نشون دهنده سطح فکر اخباری ها در زمان مرحوم وحیده. میگه که من از اینا سوال میکردم که شما قبله رو چجوری تعیین میکنید؟ اینا میگفتن در روایت وارد شده که برای تعیین قبله باید ستاره جدی پشت شانه چپ قرار بگیره. اون وقت وقتی پشت شانه چپ قرار گرفت، اون سمتی که روی ما به اون سمت قبله است. مرحوم وحید میگه خب من به اینا گفتم اون کسی که این سوال رو کرده از حضرت و حضرت این جواب رو داده، شاید در یه منطقه ای بوده که اون منطقه جهت قبلش اینجوری تعیین میشده. از کجا معلوم که تو منطقه ای که ما هستیم جای دیگری هستیم هم قبله اینطوری تعیین بشه؟ میگه اونا در جواب اینجور میگفتن، میگفتن آره روایت وارد شده و ما اگه به این روایت عمل نکنیم حرامه، مرتکب حرام شدیم، ما دیگه به اینا کار نداریم که این روایت اونجایی که اون آقا وایستاده بوده قبلش کجا بوده. حضرت فرموده اینجوری واستیم میشه قبله، ما همینجوری وامیستیم میشه قبله، ای غیر از این وایستیم این حرامه. بعد ایشون یک اشکالی میکنه خود برون وحید، میگه حاجی این مثل این میمونه که حضرت مثلا به یه نفری که مریض بوده یه بیماری خاص داشته گفته آب سرد بخوری خوب میشی. حالا شما فکر کنید که هر کسی آب سرد بخوره خوب میشه هر مرضی داشته باشه؟ اینطور که نیست، این بالاخره مربوط به مورد بوده، حضرت یه چیز رو راجع به اون مورد فرمود. این نوع داستان ها رو مرحوم وحید زیاد نقل کرده که نشون بده به حال اخباری ها چه سطح فکر کوتاهی داشتن و اینها نسبت به ظواهر اخبار چه جمودی داشتن. مرحوم وحید وقتی که مرحوم به اصطلاح صاحب حدائق میره ریاست و مرجعیت در واقع در کربلا بر عهده میگیره، مرحوم وحید به سمت کربلا حرکت میکنه. کربلا اون زمان میشه مرکز در واقع حوزه های علمیه شیعه، چون مرکزیت حوزه های علمیه جابجا شده در طول تاریخ. یکی از عوامل جابجایی حضور علمای برجسته بوده که گاهی در یک منطقه حاضر میشدن و انتقال خود این علما هم بستگی به شرایط داشته. یعنی گاهی از اوقات احساس میکردن شرایط در یک منطقه برای اونها فراهم نیست، به منطقه دیگری میرفتن و با رفتنشون به اون منطقه دیگر در واقع مرکزیت و حوزه رو به اونجا منتقل میکردن. و در یه دوره‌ای که همین دوره‌ای است که مرحوم وحید در واقع فعالیت خودش رو بر علیه اخباری ها توسعه داده، کربلا مرکز شیعه هست و عالم بزرگ کربلا مرحوم صاحب حدائقی که در واقع مرجع بزرگ شیعه محسوب می شده. وقتی که مرحوم وحید وارد کربلا میشه، خب یه فاضل جوان حوزوی است که مثلا در بهبهان بوده، یعنی خیلی آدم مهمی محسوب نمی شده. چند جلسه میره درس مرحوم صاحب حدائق، و صاحب حدائق یه مرجع شناخته شده یه شیعه، آدم پیر مردی که کتابی مثل کتاب حدائق رو داره، میره درس ایشون که جمع زیادی از علمای برجسته در این درس شرکت میکردن که بعدها اینها میشن شاگرد وحید. بعد از یه چند روزی که میره سر درس صاحب حدائق، بلند میشه فریاد میکشه که انا حجت الله علیکم، داد میزنه که من حجت خدا هستم بر شما. دور و بریاش میگن چه شده، چه اینجوری میکنی، چه داد میزنی و اینا. میگه که صاحب حدائق باید به من کرسی درسشو بده، من درس بدم، من حجت خدا هستم، من باید درس بدم. به صاحب حدائق میگن که آقا این چند روز از ایران یه کسی از یه شیخی از بهبهان آمده، این اینجوری داد و فریاد رو انداخته، میگه من میخوام دای شما درس بدم. صاحب حدائق رضوان الله علیه، البته این بزرگواری های صاحب حدائق واقعا عجیبه، ایشون میگه اب نداره، حالا یه چند روز ایشون درس بده جای ما. وحید سه روز میره درس میده جای صاحب حدائق، سه روز. تو این سه روز درس وحید، دو سوم شاگردان صاحب حدائق درس صاحب حدائق رو رها میکنن میرن درس وحید. شما فقط ببینید قدرت علمی و بیانی مرحوم وحید چه مقدار بوده. صاحب حدائق یک عالم سالمند دانشمند شیعی، سه روز درسش رو میده به وحید، وحید دو سوم شاگردای صاحب حدائق رو جذب میکنه و اون دو سومی هم که جذب کرده ظاهرا همه شاگردان برجسته صاحب حدائق بوده، اون ضعیفتراشون باقی میمونن واسه صاحب حدائق. یعنی هم به لحاظ کمیت دو سوم شاگردای صاحب حدائق رو جذب میکنه، هم به لحاظ کیفیت شاگردان برجسته ای رو مرحوم وحید جذب میکنه که از جمله اونها مرحوم بحرالعلومه، سید مهدی بحرالعلوم، این شخصیت برجسته علمی و معنوی، از جمله اونها مرحوم طباطبایی صاحب ریاضه که کتاب ریاضش به عنوان شرح صغیر یکی از مهمترین منابع فقهی محسوب میشه. ایشون یه همچین شاگردانی رو از درس صاحب حدائق جذب درس خودش میکنه و در واقع بعد از سه روز درس کنار در به جای صاحب حدائق، یک حوزه درسی با جمعیتی دو برابر جمعیت درس صاحب حدائق و با حضور شاگردان برجسته صاحب حدائق پیدا میکنه تو کربلا مرحوم وحید. البته همین شاگردان همونطور که قبلا عرض کردم نقش بسیار بسیار مهمی در ادامه تاریخ اصول دارن، یعنی بعد از مرحوم وحید تفکر مرحوم وحید و دیدگاه های ایشون توسط این شاگردان توسعه پیدا میکنه، کتاب هایی که بعدها اینها می نویسن رشد و شکوفایی اصول و فقه رو باعث میشه و در واقع جریان فکری و علمی حوزه شیعی که دست اخباری ها افتاده بود میفته دوباره به دست علمای اصولی و دیگه بعد از اون هم هرگز به دست اخباری ها نمیفته. در واقع مرحوم وحید کاری میکنه که اخباری ها دیگه بعد از او هیچ وقت نمیتونن اون توانی رو که در دوران قبل از مرحوم وحید داشتن، اواخر قرن 11 هجری و اوایل قرن 12 هم، هرگز به اون دوران دوباره بر نمیگردن. مرحوم وحید همطوری که عرض کردم خیلی تند برخورد کرده با صاحب حدائق و همون داستان نمازش معروفه و به صاحب حدائق هم عرض کردم وقتی میگن که آقا آقای وحید نماز شما رو تحریم کرده، ایشون میگه نه شما برید نماز وحید. بعد میگن که این چجوریه، ایشون میگه شما نماز شما ما نیایم، شما میگی نماز ایشون بریم. صاحب حدائق میگه هر کدوم ما به وظیفمون عمل میکنیم، تشخیص وحید اینه که نماز من شرکت نکنید، ولی تشخیص من این نیست که شما نماز ایشون شرکت نکنید، تشخیص من اینه که شما نماز ایشون شرکت کنید. و بالاخره صاحب حدائق خیلی برخورد واقعا بزرگوارانه ای توی این دوران داشته و کمک اصلی بوده به مرحوم وحید در رسیدن به اون نقطه‌ای که خود وحید دنبالش بود. البته هر دو بزرگوار واقعا وقتی مراجعه میکنیم به داستانشون معلومه که نه صاحب حدائق به عنوان یک مرجع و نه مرحوم وحید به عنوان کسی که به ظاهر به نظر میاد دنبال ریاست و مرجعیته، هیچ کدامشون دنبال مرجعیت و ریاست نبودن. هر دوشون در واقع به تعبیر صاحب حدایق به وظیفه‌شون عمل می‌کردن و سعی می‌کردن که اون چیزی رو که به نظر خودشون به نفع شیعه هست عمل کنن و همین اخلاصشون هم باعث شد که بالاخره به نتیجه برسه مرحوم وحید و در واقع بتواند این بحرانی رو که اخباری ها ایجاد کردن کنترل کنه. مرحوم وحید هیچ وقت با صاحب حدایق ظاهراً مناظره علنی نکرده، یعنی سه روز رفته جای ایشون درس داده ولی هیچ وقت با صاحب حدایق بحث نکرده در بین افراد دیگه به صورت آشکار، ولی که ظاهراً اینها با همدیگه بحث هایی داشتن. صاحب مفاتی، همین مفاتی الجنان مرحوم قمی، یه داستانی رو نقل میکنه از یکی از خدام حرم امام حسین علیه السلام. میگه که این خادم میگه یک شبی بود حرم داشت بسته میشد، دیدم وحید و صاحب حدایق در حرم مشغول بحثن. خادما گفتن که شما از حرم بیایید بیرون، میخواییم درا رو ببندیم. میگه اینا آمدن بیرون به صحن، دوباره اونجا ادامه دادن بحثشون. میگه بعد از یه مدتی خادما آمدن گفتن آقا از صحنم تشریف بیارید بیرون، میخواییم در صحنم ببندیم. از صحن اینا آمدن بیرون، میگه ما درا رو بستیم و رفتیم. این خادم میگه من صبح که برگشتم فردا برای اینکه بیام درو باز کنم برای نماز صبح، دیدم که وحید و صاحب حدایق همونجا پشت در مشغول بحثن، از شب قبل که توی حرم داشتن بحث میکردن تا صبح فردا هنوز دارن بحث میکنن. میگه وقت اذان صبح گفتن، صاحب حدایق رفت به طرف صحن، نماز جماعت صحن با صاحب حدایق بود، بالاخره مرجع بود، رفت نماز جماعت بخونه. میگه اما وحید همون جایی که بود توی چیز عباشو پهن کرد و همونجا واستاد نمازشو فرادا خوند، به صاحب حدایق اقتدا نکرد، چون خودش تحریم کرده بود نماز صاحب حدایق و نرفت به صاحب حدایق اقتدا نکرد. که حالا اینها با هم بحث داشتن و اون عبارتی که از صاحب حدایق من قبلا نقل کردم، امروز هم اشاره کردم، که صاحب حدایق میگه من اول اخباری بودم، بعد در مکتب اخباری اندیشیدم و با بعضی از علمای اصولی که بحث کردم متوجه شدم اخباری ها دارن اشتباه میکنن، ظاهراً مقصودش از این بعضی از علمای اصولی مرحوم وحیده، هرچند که این دو بزرگوار هیچ وقت آشکارا و علنی و در مقابل چشم دیگران ظاهراً بحث نکردن، نیامدن جلسه رسمی بحثی تشکیل بدن. بله. و صاحب حدایق یه کار عجیبی در انتهای عمرش میکنه و اون اینه که وقتی که از دنیا میره و بعد وصیت صاحب حدایق رو مطرح میکنن، میبینن صاحب حدایق وصیت کرده که مرحوم وحید بر من نماز بخونه. و خب توی سنت حوزوی هنوزم این سنت تقریبا هست، حالا تحقیقا نه ولی تقریبا در اون زمان این بوده و هنوز هم فی الجمله هست که وقتی یه مرجعی از دنیا میرفت و وصیت میکرد که کسی بر او نماز بخونه، این معناش این بود که بعد از خودش او رو به عنوان جانشین خودش معرفی میکرد و صاحب حدایق در واقع با این کار مرجعیت مرحوم وحید رو بعد از خودش تثبیت کرد و این خیلی عجیبه. یعنی یک شخصیتی که وحید آمده درس او را از بین برد، این شوخی نداره، صاحب حدایق بعد از مرحوم وحید عملا درسش از بین میره، عملا جایگاهش در کربلا از بین میره، چون شاگردای اصلیش و اکثریت شاگرداشو از دست میده و این ضربه بزرگیه. خب شما الان تصور کنید یه عالم برجسته‌ای، جمع زیادی شاگردان برجسته سر درسش میرن، یه طلبه جوانی از مثلا یه شهرستانی بیاد قم بگه آقا من میخوام سه روز جای شما درس بدم، سه روز جای اون آقا درس بده و دو سوم شاگردان اونو جذب درس خودش بکنه، خب اصلا اون حوزه‌اش از بین میره. صاحب حدایق قاعدتا هر آدم عادی دیگری بود وحید رو تکفیر میکرد، میداد از کربلا بندازنش بیرون، عمامش رو بکنن تو سرش تو گردنش، ولی صاحب حدایق رضوان الله علیه اصلا این برخوردار نکرده که هیچ، دائم وحید رو تجلیل کرده و آخرش بعد از مرگش وصیت کرده که آقا این بر من نماز بخونه و با این وصیت مرحوم بعید اصلا رسماً بعد از صاحب حدائق میشه مرجع شیعه و در واقع اصلا ما انتقال بزرگی رو از اخباریگری به اصولی ها تو این دوره میبینیم که مرجعیت شیعه رسماً که قبلش دست صاحب حدائق و یک شخصیت اخباریه میاد دست مرحوم وحید که یک شخصیت اصولی و کاملا ضد اخباری است. مرحوم آقای سعد رضوان الله علیه شهید سعد در عوامل پیروزی مرحوم وحید 4 عامل رو ذکر میکنه. یک نکته میگه مسئله عکس العمل، میگه خب اخباری ها جلو رفتن، هر عملی یه عکس العملی داره، این اخباری ها یه دوره‌ای نزدیک 1.5 قرن پیشروی کردن. اون زمانی که مرحوم وحید آمد دیگه زمانی بود که عملا اخباری ها داشتن عقبگرد میکردن، عملا داشتن سقوط میکردن. وحید آمد از اون لحظه حساس تاریخی استفاده کرد و اخباری هایی که در حال سقوط بودن ساقط کرد. نکته دوم، آقای سعد میگه تو این دوره اخباری ها موسوعه های حدیثی تدوین شد، همون که بحثش قبلا گفتیم. البته خاطرتون است آقای سعد معتقده که موسوعه های حدیثی منشأ پیدایشش اخباریگری نبود و اونایی که این موسوعه ها رو تدوین کردن بعضیشون اخباری نبودن، ولی این درست نیست. قبلا عرض کردم موسوعه های حدیثی مال اخباری هاست و منشأش هم واقعا اخباریگریه. یعنی این یه حرفی است که به نظر من اصلا قابل دفاع نیست که ما بگیم موسوعه ها رو ارتباطی به اخباریگری نداشته. نه، واقعا اخباریگری یکی از آثار مثبتش همین تدوین موسوعه های حدیثی در این دورانه. وجود این موسوعه های حدیثی یک امکان تازه علمی بود برای علما، چون بالاخره دستیابی به یک حدیث در مثلا کافی و من لا یحضر به مراتب مشکل تر از دستیابی به یک حدیث توی وسائل، چون وسائل بر ترتیب شرایع نوشته شده و خیلی راحت یک فقیه میتونه به هر مسئله ای رو روایات مربوطه به اون رو پیدا بکنه و این خیلی کمک میکرد. ببینید امکانات آموزشی در واقع خیلی کمک میکنه به کار علمی. حالا الان تو دوره ما همین وجود نرم افزارها قاعدتا باید یک جنبش علمی رو در پی داشته باشه. من اینجا بین الهلال این نکته رو عرض کنم، دقت کنید ما هدفمون از بحث تاریخ علم و اصول قصه گفتن نیستا. حالا میخوام بگیم اینجا حالا مثلا مرحوم وحید کی به دنیا آمد، کی از دنیا رفت، کجا رفت، چای خورد، نشست، برخاست، چه به کی فحش داد، از کی تعریف کرد. خب کرد. من خیلی علاقه ندارم اصلا به تاریخ، من شخصا خیلی علاقه به تاریخ ندارم، قصه است خب نداره، خوبه گذشته یک اتفاق افتاد. اونی که مهمتره و ما دنبالش هستیم اینه که در اصلا بحث تاریخ علم ما از این جهت میکنیم که در لابلای این فراز و نشیب ها ببینیم چه عواملی باعث رشد بود، که اون عوامل تو دوره ما هم میتونه باعث رشد باشه، و چه عواملی باعث سقوط بود که اون عوامل تو دوره ما هم میتونه باعث سقوط باشه. یکی از عوامل موفقیت مرحوم وحید رو شهید صد وجود موسوعه های حدیثی میدونه، که از که هم در واقع یک امکان رو فراهم کرد برای علما در اون دوران، همچنان که الان مثلا این نرم افزارها این امکان رو فراهم میکنه. نکته دیگری که آقای صد مطرح میکنه نقش مرحوم حاج آقا حسین خونساریه. میگه حاج آقا حسین خونساری که قبلا اشاره کردیم شخصیتی بود که اطلاعات عمیق فلسفی داشت، شاگرد یک فیلسوف برجسته مثل میر فندرسکی بود، او آمد و این توانایی فلسفی خودش رو آورد به علم اصول. البته در دوران حاج آقا حسین ما شاهد اصول فلسفی نیستیم، من بعدا اشاره خواهم کرد که در دوران متأخر ما یک مکتب اصولی داریم، مثلا اصول فلسفی که از زمان مرحوم آخوند در واقع ما شاهد اصول فلسفی هستیم. اما اون توانایی عقلی رو که صاحب مرحوم حاج آقا حسین به علم اصول و به دانش فقه ارزانی کرد که تو مشارق و شموس در واقع تجلی پیدا کرد، مرحوم آقای سعد میگه این کمک کرد به وحید. وحید با استفاده از اون توان به تحلیل ها و نقدهای نسبت به اخباری ها میتونست دست بزنه که علمای قبل شاید کمتر توانه چنین کاری رو داشتن. نکته دیگری که آقای سعد ذکر میکنه مسئله مکانه. میگه کربلا نزدیک نجف بود و چون نجف آقای صدر، چون نجفی خیلی نسبت به این قضیه یک حساسیت ویژه ای داره، میگه نجف مرکز اصلی حوزه بود، چون کربلا نزدیک نجف بود و مرحوم وحید در کربلا این فعالیت علمی رو آغاز کرد و اونجا رو مقر خودش قرار داد، چون نزدیک نجف بود مسیر مرحوم وحید تو نجف ادامه پیدا کرد. میگه این نزدیکی کربلا به نجف باعث شد که این در نجف ادامه پیدا بکنه. این فرمایشی است که آقای صدر فرموده. به نظر من این عواملی که ایشون فرموده جای تأمل داره، انشالله توضیحش جلسه بعد که انشالله شنبه ما خدمت دوستان هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.